أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اخذ به حکم در موضوع حکم شدنیه یا نه، اخذ علم به حکم در موضوع حکم شدنیه یا نه. عرض کردیم که یا علم به حکم در موضوع مخالف اخذ میشه، یا در موضوع مزاد اخذ میشه، یا در موضوع مماثل اخذ میشه، یا در عین موضوع اخذ میشه. در موضوع مخالف که جای بحث نیست، یعنی اذا قطعت به وجوب الصلاة یجب علیک التصدق، قطع به وجوب نماز در حکم مخالف نماز، مخالف یعنی غیر نمازات. پس اخذ قطع به حکم در موضوع مخالف که بحث نه. در موضوع مزاد و مماثل و شخص حکم بحث بود دیگه، اون چون بحث نبود دیگه معلوم بود چون گفتیم شدنی. در موضوع مزاد در مطرح کردیم اتفاقی بود، وجهش هم جای بحث نبود. در حکم مماثل داشتیم بحث میکردیم، فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی فرمایششون عبارت بود از این که به هر حال در حکم مماثل مشکل نداره، اونجایی که رابطه دو حکم رابطه عام و خاص من وجه باشن یا عام و خاص مطلق. فکر میکنم تا اینجای فرمایش آقای خویی رسیدیم دیگه، رد کردیم جل و مجهول هم گفتم. خب پس تموم شد، حرف آقای خویی تموم شده، ما بر میگردیم به اون چیزی که از آقای خویی نقل کردیم. جل و مجهول رو گفتم. پس من اول فرمایش آقای خویی رو تکمیل کنم، دوباره برگردم بحث رو منقهش کنیم. بحث در این بود که مرحوم آخون گفتن که علم به مرتبه‌ای در مرتبه دیگه قابل اخذه. اینا آقای آخوند گفتن، یعنی شما میتونید علم به مرتبه انشاء رو در مرتبه فعلیت اخذ کنید. آقای خویی فرمودن این بنابر مبنای آخوند درسته، که مبنای آخوند به نظر ما باطله، اما بنابر مبنای ما این حرف درست و تمام نیست. چرا درست و تمام نیست؟ آقای خویی میفرمند که به هر حال فعلیت هر حکم متوقف بر فعلیت موضوعشه. تا موضوع این حکم فعلی نباشه، خود این حکم حکم فعلی نخواهد بود. ایشون فرمایند که تا این آقای زید مستطیع نشه، وجوب حج برای او فعلی نخواهد بود. فرض اینه که یه جزء موضوع عبارت هست از قطع به حکم، علم به حکم. پس تا علم به حکم وجود نداشته باشه، حکم فعلی نخواهد بود. بعد شما میگید قطع به حکم در مرتبه جعل مأخوذ است در مرتبه مجعول. آقای خویی می فرماین که آقای زیدی که اصلا مستطیع نیست، برای او وجوب حج جعل نشده که قطع به او در فعلیت مجعول دخالت داشته باشه. همیشه قطع به حکم برای کسی معنا داره که برای او حکم جعل شده، و الا خداوند متعال از اول برای غیر مستطیع حکم جعل نکرده. وقتی فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، آیا برای غیر مستطیع حکمی جعل کرده، وجوبی جعل کرده؟ نه حکمی نه وجوبی جعل نشده. خب این آقای زید غیر مستطیع که برای او وجوبی جعل نشده، که شما بگید قطع به وجوبی که برای او جعل شده است، قطع به وجوبی که برای او جعل شده است، این در حقیقت نقش داره در فعلیت این وجوب. ایشون میگه اصلا وجوبی برای غیر مستطیع جعل نشده که در فعلیتش دخالت داشته باشه. اگر بگید نه، ما میگیم قطع به وجوب حج برای مستطیع در فعلیت او دخالت داره. خب اگر مستطیع بودن موضوعیت داره، این بدون قطع هم براش فعلیه دیگه، و باز این که در فعلیت و حکم دخالت داره بیمعناست. به خاطر این ایشون فهمند بنابر این که ما قائل به جعل و مجعول بشیم، این دو مرتبه ای که ما گفتیم دیگه این فرمایشی که مرحوم آخون گفتن معنا نداره. آیه صدر، حالا من چون اینجا گفتم همینجا جواب آیه صدر رو بگم. آیه صدر به آیه خوبی میگن که نه، قطع به جعل به صورت قضیه حقیقی موضوع است برای مجعول، نه قطع به جعل برای من زید. یه وقت من میگم اگر تو یقین کردی که برای تو یه زید حج واجب است، بعد وجوب حج بر تو فعلی میشه، میگه خب من زید که مستطیع نیستم که برام حج واجب نیست. آیه صد میفهمن نگفتیم که قطع علم به وجوب حکم برای شخص این مکلف، گفتیم علم به وجوب حکم به صورت قضیه حقیقیه. اگر تو یقین کردی که خداوند متعال برای مستطیع حج را واجب کرده است، بر تو حج وجوب فعلی پیدا می کند. جواب آقای صد با آقای خوی اینه که منظور آقایون، منظور آخون، قطع به جعل حکم به صورت قضیه حقیقی است. یعنی اگر تو فهمیدی که خدا به صورت قضیه حقیقی حج را بر مستطیع واجب کرده است، وجوب حج بر تو فعلی می شود. خب سوال آقای خوی اینه که وجوب حج بر من فعلی می شود چه مستطیع باشم چه نباشم؟ اگه چه مستطیع باشم چه نباشم که معنا نداره، چون وجوب حج بر مستطیع واجب شده. پس باید وجوب حج چی باشه؟ وجوب حج بر من فعلی شود اگر مستطیع باشم. آقای صدر میگه مشکل نداره، موضوع ما مرکبه، یه جزش استطاعته، یه جزش هم علم به جعل و حکم به صورت قضیه حقیقی است. خب حالا وقتی تو علم پیدا کردی به صورت قضیه حقیقیه که جعل شده است، از این ور استطاعت هم پیدا کردی، بر تو چی میشه؟ بر تو میشه حکم فعلی. پس علم به این که به صورت قضیه حکمی جعل شده است و ضمیم شدن به او استطاعت، موجب فعلیت میشه. مستطیع باشی عالم نباشی برات فعلی نیست، عالم باشی مستطیع نباشی فعلی نیست. اگر عالم بودی و مستطیع بودی، هر دو با هم دیگه برات فعلیه. حالا من یه چیز دیگه‌ام، ممکنه شما در دفاع از آقای خویی بگی خلاصه او ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که من قراره به او قطع پیدا کنم، موضوع او چی بود؟ موضوع او علم نداشتی، استطاعت داشتی. پس اگر استطاعت حاصل بشه، هرچند که من علم نداشته باشم، اون ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا باید چی باشه؟ باید فعلی باشه دیگه. چون در حقیقت ما دو تا حکم مماثل فرض کردیم، یه حکمی بود که در موضوع قد اخذ نشده بود، همون حکمی بود که گفتن قطعه به اون حکم سبب فعلیت میشه. پس من بدون قطعه به اون حکم، بدون این که به اون حکم قطع پیدا کنم، اگه مستطیع باشم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر من باید چی باشه؟ باید فعلی باشه. خب حالا شما میگید که علم به اون حکمی که در موضوعش علم اخذ نشده و صرفا استطاعته، علم به اون حکم موضوع است برای یک وجوب دومی، یه وجوب حج دومی. پس اون ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چه من عالم باشم چه جاهل باشم، در فرض استطاعت برای من چیه؟ برای من فعلی است، درسته؟ ولی یه حکم دیگه ایست که موضوع مرکب داره، یعنی یه حکم اخص داریم. پس یه حکم داریم که در هر صورت فعلیست، یه حکم اخص داریم و او فقط در فرض علم و استطاعت فعلیه، اون حکمیست که در موضوعش علم اخص شده. آیا این معنا داره که ما بگیم اخذ به جعل در مرتبه در مرتبه دیگه؟ اشکالش اینه که آخون اگه گفتی اجتماع مثلن، اینجا میشه اجتماع مثلن. یعنی دو بار شما حج رو بر من واجب کردید، یه بار به سبب استطاعت من وجوبش بر من فعلی شد، به دلیل دوم وقتی علم پیدا کردم دوباره هم بر من فعلی شد. یعنی همون محضور اجتماع مثل اینی که می کردیم و می گفتیم تو این دوتا مرتبه هم وجود داره. آره اشکال سنت. حالا اشکال اثباتی که ما دلیلی نداریم یا اونا اون بحث دیگه است، ولی به هر حال آیه صد میخواد بگه که این حرف آخون که گفت مرتبه‌ای در مرتبه دیگه حل مشکل نکرد، الا اینکه آخون میگه همین که من دوتا مرتبه فرض کردم دیگه اجتماع مثلین من نشد، میفهمم که دوباره بر تو واجب شد. دقت کنید آخون در جواب آقای خویی میگه من فهمیدم دوباره واجب شد، ولی همین که طولیت بود مشکل اجتماع مثلین حل شد دیگه، من میخواستم محضور اجتماع مثلین رو حل کنم. نه اجتماع مثلین، چون بحث تماثل بود دیگه، ما بحث تماثل رو داشتیم. آخون گفت من خواستم محضور اجتماع مثلین رو حل کنم، اجتماع مثلین بنابر خانش من مشکلش حل شد، حالا بنابر خارش شما که لغویت بود اون بازی بحث دیگه است، ولی به هر حال قرائت ما از اجتماع مثلین این بود که اجتماع مثلین هم دیگه محضوری نداره. این خلاصه اشکال و جواب آقای خویی و آقای صدر رو دیگه دفاع از چی میفهمه؟ نه حکم واقعی ظاهری نیست، حکم واقعی. خب برگردیم به اصل بحث، حرف آقای صدر رو میخوام بگم. آیا میتواند مولا علم به حکم را در موضوع حکم مماثل اخذ کنه یا نمیتواند؟ این بحثیست که الان مطرح میشه که آیا میتونه در حکم مماثل اخذ کنه یا در حکم مماثل نمیتونه اخذ کنه. آیه صدر در اینجا ایشون میفرماین که بعضی از آقایان گفتن که میشه در حکم مماثل اخذ کرد، ناظر به آقای خویی هن. چرا؟ چون میشه تأکد، اینها نسبتشون اون خصوص مطلقه و ما گفتیم در اون خصوص مطلق میشن تأکد و اینطوری محضور اجتماع مثلن حل میشه. فرمایش آقای خویی، یه اشکالی که اصل این اشکال مال آغازی هست، ما تو جزوه اجتماع مثلن مفصل حرف آغازی ها رو آوردیم، البته دیگران هم اشاره کردن ولی اون بیشتر آغازی ها روش منور داده. آغازی ها می فهمد هیچ وقت دو حکم طولی بینشون تأکد برقرار نمیشه، چون تأکد دو حکم به معنای توحد حکم است و توحد در دو حکمی معنا پیدا میکنه که در عرض هم باشن. توحد دو حکم طولی یعنی تأخر متقدم و یا تقدم متأخر. تکرار میکنم، شما برای فرار از محظور لغویت اجتماع مثلین به چی پناه بردید؟ به اینکه این دوتا حکم میشن یه حکم مؤکد. خب این یه حکم مؤکد که میشه، اصلا حکم مؤکد یعنی چی؟ یعنی دوتا حکم ما تبدیل به یک حکم میشن. پس همیشه تأکد یعنی چی؟ یعنی توحد، یعنی واحد شدن. وقتی میگیم این دو حکم هم دیگه رو تأکید میکنن یعنی میشن یک حکم واحد. خب یک حکم واحد در فرضی که این دو تا حکمی که ما گفتیم اجتماع مثلین در عرض هم باشن، این چاره خوبیست، راه حل خوبیست، چون دو تا حکم در عرض هم میتونن هم دیگه رو تأکید کنن، اینا با هم ادغام میشن میشن یک حکم واحد. اما هیچ وقت دو حکم طولی که تأکد بینشون برقرار نمیشه. چرا؟ چون اینا تقدم و تأخر دارن با هم، متقدم و متأخر که نمیتونن حکم واحد بشن. اگر متقدم و متأخر بشن حکم واحد، لازم میاد تقدم متأخر و یا تأخر متقدم. پس یا ایها الافرادی که میگید ما همیشه برای فرار از اجتماع مثل این قائل به تأکید میشویم، حواستون باشه اون دو تا حکمی که شما میخواید قائل به تأکید بشید، اگر رابطه اونها رابطه طولی باشه دیگه تأکید را نمیتوانید بپذیرید. چون نمیتوانید تأکید را بپذیرید، پس این چاره‌ای که برای اجتماع مثلین کردید ناتمامه. طرف حساب کیه؟ آقای خویی و من طبعا. خب اولین اشکال به آقای خویی اینه. نکنید این اشکال بنابر پذیرش این بود که اصلا ما اجتماع مسلم رو محذورش و لغویت بگیریم و بنابر پذیرش این بود که ما بگیم که اگر دو تا حکم بودن رابطه شون اون خصوص من وجه اون خصوص مطلق بود تأکید راه حله. فقط ما با این محذور بعدی برخورد کردیم، ما این بود که در ما نحن و فیه چون رابطه طولی بود، یکی حکم بود یکی علم به حکم بود، پس بعد اول حکم باشه بعد علم به حکم، اینا چون رابطه طولی دارن اینا نمیتونن همدیگه رو تأکید کنن چون در رتبه واحده نیستن. یکی گفت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یکی گفت اگه فهمیدی که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا بر تو حج واجبه، خب اینا طولیت دارن اینا نمیتونن هم دیگه رو تکیه کنن. نه اگه غیر لغویت باشی که هم پذیرفتی طولیت که پس اجتماع مسلم نیست دیگه، پس شما باید لغویت رو بپذیرید. وقتی لغویت رو میپذیرید با طولیت نمیتونه تأکید راه حل باشه. البته این حالا سوال شما سوال خوبیه، ما هم تو همون جزوه نوشتیم در ارتباط با کلام آغازی ها، خلاص آغازی ها تکلیف تو خیلی معلوم نکردی شما. البته این که میگم نوشتم فکر میکنم نوشتم، شاید شما مراجعه کنید ببینید ننوشتم، ولی از همون زمان یادم میاد که همین حرف رو خلاصه حالا تو یه جایی نوشته بودیم، شاید چک نویسان بوده ولی علال قاعده باید اونجا نوشته باشه. یعنی شما اجتماع مثلن و خلاصه از چه باب محال میدونید؟ شما از باب لغویت محال میدونی یا از باب اجتماع مثلن عقلی محال میدونی؟ اگه اجتماع مثلن عقلی باشه صرف طولیت دیگه اجتماع مثلنی نیست که بگیم محضوره، ولی اگر از باب لغویت شما میدونی بعد اینه که من الان توضیح دادم. خب حالا اجازه بدید من یه حرف بعدی آیه صدرم بزنم، یعنی حرف مهمیه. نکنید آقایون یک رشحاتی در کلماتشون هست و اون یه که هر وقت میگیم که دوتا حکم هم دیگه رو تأکید میکنن، که ما گفتیم تأکید ذاتش توحده، توحد یعنی چی؟ توحد یعنی نه حکم اول نه حکم دوم بلکه یک حکم سوم اکید. پس وقتی میگیم این میشه حکم مؤکد، یعنی میشه حکم اول با یک درجه تأکید، میشه حکم دوم با درجه تأکید، یا نه یعنی میشه حکمی ثالث، نه حکم اول نه حکم دوم. دقت کردی در زمنو؟ خب حرف اینه که آیه صد اینا که میگن حکم مؤکد میشه، شما گفتید توحد، شما فکر کردید ما دو تا حکم داریم اینا میشه ادغام در هم میشه میشه حکم واحد، بعد گفتی نمیشه که متقدم متأخر بشه متأخر متقدم بشه، در حالی که اینا که اینو نمیگن، میگن وقتی که ما دو تا حکم داشتیم بعد یه حکم سومی ایجاد میشه که اون حکم سوم در حقیقت هم حکم اول رو در بر داره هم حکم دوم رو در بر داره، یک حکم واحد اکید است. پس منظور از تأکد چیه؟ تأکد و توحد یعنی یک حکم سومی اصلا شکل میگیره که نه مختصات حکم اول رو داره نه مختصات حکم دوم رو داره بلکه مختصات خودش رو داره، این میشه همون حکم واحد اکید. خود ایشون این حرف که میزنم حرف خودشون، البته آقایون اینو گفتن، یعنی این در هم کلام آغازی هست، فکر میکنم از قبل یادم میاد در کلام نائینی هم احتمالا هست. ان التاكد به حسب عالم الجعل والحكم لا يعني ان يندمج احد الجعلين تكوينا في الاخر فان ازا غير معقول في نفسه، بلکه منظور اینه که ماده اجتماع حکمین تخرج ان كل من الجعلين و يجعل عليها جعل ثالث اكيد، منظور اینه که یک جعل سومی برش ایجاد میشه. پس منظور از توحد اینه. حالا اگه منظور این باشه بازم اون تقدیم متأخر و تأخیر متقدم پیش میاد، نه اصلا یه حکم سومه. اگر اندماج بود حرف شما خوب بود، ولی اندماج نیست، بلکه وقتی میگیم این تأکید میشه و توحد میشه یعنی در اینجا یک حکم ثالثی شکل میگیرن. پس ما یه حکم داریم دیگه، اون دو تا حکم قبلی میره کنار، یه حکم ایجاد میشه، یه حکمی ایجاد میشه که مختصات دو حکم داره، یا بگید مختصات هیچ حکم نداره، این حکم مختصات خودشو داره. مثلا اگر حکم اول 50 درجه شدت داشت، حکم دوم 50 درجه شدت داشت، این یه حکم سومی شکل گرفت که 100 درجه شدت داشت، این میشه همون حکم ثالث خالص معکر. از مجموع دو جل به دست اومد. خب نه دیگه، ما جل سوم هم داریم که میشه حکم های یعنی ما منظورمون اندماج نیست. اینو فکر میکنم ناینی هم میگه، میگه وقتی ما میگیم تأکد دو حکم، شما فکر نکن منظورمون اندماج دو حکمه، بلکه منظورمون اینه که در حقیقت یک جعل سومی وجود داره که این جعل سوم نسبت به دو جعل سابق از همه اینها قوی تره. نه، جعل دوم خودشو داره جعل
میکنه،
یعنی موجب تأکید میشه. حالا من سوال شما رو الان به یک عبارت دیگه میگم. شما سوالتون اینه که این حکم سوم انتزاع از دو حکم گذشته است، یعنی وقتی شما میگید ما یه حکم سومی داریم، یعنی انتزاع از یه حکم گذشته است، یا مولا جعل سومی میکنه، یا این دو حکم حاکی از این که مولا یک جعل مؤکد داشته. یعنی چند صورت قابل تصوره. یه صورت اینه که ما از دو حکمی که مولا جعل میکند میفهمیم مولا یه جعل دیگری داره که اون جعل اکید حکمه. شاید بهترین تقریب همینه، یعنی ما وقتی که میبینیم مولا دوبار یه حکمی رو جعل کرد، میفهمیم که مولا یه جعلی داره که جعل حکم مؤکده. و الا این که ما میگیم تأکید میکنه اون رو، یعنی کشف میکنه از وجود یک حکم واحد مؤکد. پس ما همیشه از دو تا حکم مولا میفهمیم که یه حکم واحد مؤکد داره مولا. پس اون جعل سوم چی بود، از کجا اومد؟ از این دو جعل فهمیدیم. این دو جعل برای ما کشف کرد که مولا یک حکم واحد مؤکد در بین داره. خب البته ما باید نسبتی به این دو جعل رو هم با اون جعل تو این بیان حفظ کنیم که اینها دو تا بیان بر اون جعل نبود، بلکه چی بود؟ دو تا جعلی بود که کاشف از جعل سوم بود. چون یه وقت اینه که میگید مولا از اول یک جعل بیشتر نداشت، یک حکم واحد مؤکد بود، اون حکم واحد مؤکد رو در ضمن دو تا بیان مطرح کرد، از این دو تا بیان فهمیدیم که مولا یک حکم واحد مؤکد داره. یعنی اینها تتمیم در بیانه، این حکم دوم متمم بیان حکم اوله، و الا جعل دوم و سوم نیست. نه، این آقایان میخوان بگن مولا یه حکم جعل میکنه، بعد حکم دوم جعل میکنه، که ما از مجموع این دو تا جعل میفهمیم در حقیقت یه جعل سوم مؤکد مولا داره. خب این تقریب اگه باشه، به نظر میاد دیگه اون سوالات شما حله. چون لعل اینجا بگیم عقل ما انتزاع میکنه، عقلا انتزاع میکنن، بعد انتصابش به شارع محل بحثه، بلکه آقایون میفهمن نه، اندماج ما نمیگیم، ولی از دو جعل کشف میکنیم که جعل حکم مؤکدی فلبین وجود داره. آیه صد میفهمن اصلا این حرف غیر معقوله، چون شما میفرمایید که ماده اجتماع ما، حالا فرض کنید اکرم العالم اکرم الهاشمی در ارتباط با عالم هاشمی، شما میگید عالم هاشمی نه واجب است به اکرم العالم نه واجب است به اکرم الهاشمی، یعنی واجب بلکه واجب است به چی؟ به یک جهل دیگری که اکرم العالم الهاشمی. در ما نهنفی قراره که اون اکرم العالم الهاشمی ما، یعنی اون ماده اجتماع ما طولی باشه، یعنی در فرضی که قطع و یقین کردی. خب آیه صد می‌فرماید اگر قرار باشه از ماده اجتماع خارج بشه در مسئلتنا هازهی، نه در سایر مسائل. مسئلتنا هازهی دو تا خصوصیت داره، به این دقت کنید. یه خصوصیتش طولیته، خصوصیت دوم اینه که طولیتش علم به حکم اوله، و مثلا حالا نقیزش جهل به حکم اول. پس دو تا خصوصیت داره، یکی طولیت، یکی علم به حکم اول. اینا رو داشته باشید. آیه صد می‌فرمایند که اگر قرار باشه ماده اجتماع خارج بشه، معناش اینه که اون دلیل اول که دلیل دوم گفت علم به او رو داشته باشیم، اون دلیل اول مقید می‌شود به عدم علم. چون فرض اینه که در ماده اجتماع که خارج شد دیگه، در ماده اجتماع که خارج شد دلیل اول مقید به چی میشه؟ مقید به عدم علم میشه. پس حکم اول واجب است در فرضی که شما علم به حکم نداشته باشی. اگه علم به حکم داشتی دیگه واجب نیست. و آیه صد میفرمایند که تقیید حکم همانطور که به علم به حکم ممنوع و ممتنعه، تقیید حکم به عدم علم به حکم هم ممتنعه. ما تا الان صورت مسئله رو گفتیم، میشه حکم رو مقید به علم به حکم کرد؟ حالا خواهیم گفت مسئله بعدی اینه که آیا حکم رو میشه مقید به عدم علم به حکم کرد؟ آیه صد میفهمن که هر دوش محاله. شما متوجه شدید من چی میگم؟ یعنی تونستم بیان کنم مطلب رو؟ فرض اینه که شما گفتید که ماده اجتماع نه دیگه اون حکم اوله نه حکم دوم. اگه نه حکم اوله، پس حکم اول تغییر خود به غیر ماده اجتماع. حالا که تغییر خود ماده اجتماع، ماده اجتماع هم قطع به حکم اول بود. فرض اینه که حکم اول هم تغییر خود، پس حکم اول مقید شد به مواردی که شما علم به حکم ندارید. پس من واجب کردم این عمل رو، من حج رو واجب کردم برای کسایی که نمیدونن باید برن حج. اونی که میدونه دیگه ولله شاملش نمیشه. اونایی که نمیدونن باید برن حج، حج برشون واجبه. ایشون میگه همونطور که نمیتونی بگی اونایی که میدونن باید برن حج بر حج برشون واجبه، همونطور نمیتونی بگی اونایی که نمیدونن باید برن حج، حج برشون واجبه. شما نمیتونی عدم علم به حکم رو در موضوع حکم اخذ کنی. لعل این ارده اخذ علم به حکم در موضوع حکمه. میگه هر کس حکمو نمیدونه برش واجبه، اگه بدونه دیگه واجب نیست برش. لازمه ی حرف شما اینه. نه، نفس تقیید محاله. فرمایش ایشون میگن که ما نسبت به عالم به حکم، خب یک دلیل میاد میگه اونایی که نمیدونن حج واجبه باید برن حج، یه دلیل هم میگه اونایی که میدونن حج باید واجبه باید برن حج. خب این دوتا رو بذاریم کنار، یعنی همه باید برن حج. سوال ایشون اینه، درست عرض میکنم؟ پس دلیل اول گفته اونایی که نمیدونن باید برن حج، باید برن حج. دلیل دوم هم میگه اونایی که میدونن باید برن حج، باید برن حج. جمع اینا چی میشه؟ همه باید برن حج دیگه. ما مشکلمون این نیست که اینا رو شامل میشه یا نه. ما میگیم نفس تقیید استحاله داره. ولو اینکه شما با دلیل دوم اونایی هم که خارج کرده بودید دوباره داخل کنید در وجوب حج. ولی همین که حکمتون رو مقید کنید به عدم علمی استحاله داره. خب حالا که استحاله داره، پس اون نمیتونه جعل واحدی باشه که از دو جعل خارج شده. من یه چیزی تو پرانتز بگم، نکنید تصور آیه صد چی بود؟ تصور آیه صد این بود که پس دیگه جعل اول و دوم از بین میره. یعنی چی؟ یعنی اون دو جعل فقط جنبه بیانی داشت. ما از اینا فهمیدیم که در اساس حکم مولا برای کی جعل شده؟ برای عالم جعل شده بوده. پس این دوتا حکم چی بود؟ از این دوتا فهمیدیم که واقع و حکم مجعول یکی بوده. برزن برسین آیه صد حرف اونایی که میگن اندماج نیست بلکه جعل ثالثه، نمیفهمه که سه تا جعله، میفهمه یک جعله. اونا بودن جعل ثالث، ولی آیه صد از جعل ثالث چی فهمید؟ فهمید که این یک جعله، که جعل اول و جعل دوم در حقیقت ظاهر جعل رو داره، واقع بیان بر جعل سومه. و ایشون از کلمات اینها در اندماج اینو فهمید که پس جعل اول نیست، جعل دوم نیست، بلکه یک جعله که آقایون ازش تعبیر به جعل ثالث میکنن، که اول و دوم بیان بر اون جعل ثالثه. چرا اینو میگم؟ چون گفت از جعل اول و دوم خارج میشه، و الا اگر مولا سه تا جعل داره و جعل سوم هم کنار جعل اول و دومه، که از اونا خارج نشده استن، اون یک جعل. پس برای عالم به حکم هم جعل اول میگیره، هم جعل سوم میگیره، درسته؟ و هم جعل دوم میگیره. پس شما چرا میگید تقیید زد؟ ما که گفتیم سه تا جعله. ما که میگیم سه تا جعله، شما از کجای کلام ما گفتید جعل اول تقیید خورد؟ پس آیه صد از اندماج که میگن جعل سوم، یعنی در حقیقت حکم مولا همون حکم مؤکده است، اونی که جعل کرده. اول و دوم در حقیقت بیان بر این جعلن. من تونستم عرضمو برسونم؟ ولی اگه اون جعلها به قوت خودش باقیان که اصلا تغییری وجود نداره. پس باید بگیم که اینها اندماج، یعنی اینها مندمج در هم میشن، تبدیل به یک حکم مؤکد میشن، که این حکم مؤکد واحد نه جعل اول است نه جعل دوم. ایشون میگه همین که میگی نه اول است نه دوم یعنی تقیید، ولی ما میگیم که این نه اول است نه دوم میشه تقیید، در فرضی بگی که اول از بین میرود، دوم از بین میرود، سوم میماند. ولی اگر بگیم یه سومی داریم با مختصات خودش، یه اول داریم با مختصات خودش، یه دوم داریم با مختصات خودش، این اشکال شما وارد نیست. البته ممکنه بگید خب لغو مولا چرا سه تا جعل کنه؟ خب یه جعل میکردی از اول، از اول حکم واحد مؤکد جعل میکرد، الا این که بگید بدون دو تا یا سه تا جعل اصلا تأکید معنا نداره. یعنی از اول ما نمیتونیم حکم واحد مؤکد جعل کنیم، الا این که سه تا جعل کنیم که بشه حکم واحد مؤکد. خلاصه این اندماجی که آقایون میفرماین خودش یه مسئله مبهمه. یعنی میگن ما اندماج نمیگیم، میگیم حکم واحد اکید، یه حکم واحد اکید. اون حکم واحد اکید غیر از این دو حکم مقید، دو این دو حکم، یعنی سه تا جعل محفوظ میمونه، یا نه با جعل سوم اون دو جعل دیگه از بین میره دیگه. این خالصه حرفایی است که آیه صد همین رو مطرح میکنن. ایشون میفهمن اندماج به لحاظ عالم جعل مشکل داره، ولی به لحاظ عالم ملاک مشکل نداره. مگر فرق عالم جعل و عالم ملاک چی؟ این حل مسئله آیه صد دیگه. آیه صد میفهمن اندماج به لحاظ عالم جعل مشکل داره، متقدم و متأخر، ولی اندماج به لحاظ عالم ملاک مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ آیه صد می فرمان چون اندماج به لحاظ عالم ملاک تقدم و تأخرشون علی نیست، تقدم و تأخرشون طبیعیه. و مرحوم اصفهانی، حالا اینو من مرحوم اصفهانی میگم، مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه توضیح داد که متقدم و متأخر به طبع ممکنه مندمجه در هم بشن، متقدم و متأخر بالعله مندمجه در هم نمیشن. تکرار کنم، ما گفتیم انهایی از تقدم و تأخر داریم. یه تقدم و تأخر علی بود، تقدم و تأخر علی یعنی همیشه علت مقدمه بر معلوله. تقدم و تأخر علی هیچ وقت مندمج نمیشن. چرا نمیشن؟ چون لازمش اینه که هر چیزی علت خودش بشه در فرض اندماج. اگه علت و معلول در هم مندمج بشن، یعنی این هم علت خواهد بود و هم معلول خواهد بود، پس مستلزم شی معلول خودش بشه. هیچ شیئی نمیتونه معلول خودش باشه. به خاطر این میگن متقدم و متأخر بالعله در همدیگه ادغام نمیشن، یکی نمیشن. ولی متقدم و متأخر به طبع چی؟ متقدم و متأخر به طبع در هم ادغام میشن. کجا ادغام شدن؟ کل و جز، جز در کل با هم ادغام میشه. در حالی که جز و کل رابطه شون چیه؟ رابطه شون تقدم و تأخر به طبعه. یعنی تا جزئی نباشه که کل شکل نمیگیره، کل از اجزا شکل میگیره دیگه. پس تا جز نباشه که کل شکل نمیگیره. ولی جز و کل با هم دیگه مندمج میشن یا نمیشن؟ میشن یه چیز؟ بله که میشن. پس اینکه شما ها فکر میکنید اصلا متقدم و متأخر مندمج نمیشن، اشتباه میکنید. ما متقدم و متأخرهایی داریم که یکی میشن. کجا؟ ملاک بهتون میدیم، هر جا تقدم و تأخر به طب باشه. این تو کلمات مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه هست. آیه صدرم اینو میپذیرن. مثلا مثل مرحوم شیخ بگه خب پس اگه مندمج شدن که پس تقدم و تأخر، تو فرض کردی که این متقدم و متأخره، بعد با فرض تقدم و تأخر این که خلف فرضه. یعنی در فرض تأکد و اندماج هم هنوز متقدم و متأخرن؟ یعنی معنا داره که در فرض اندماج هم متقدم و متأخر باشن یا نه؟ ایشون میگه بله، در فرض اندماج هم متقدم و متأخرن، هم با بتب. پس تأکدشون چیه؟ تأکدشون در وجوده. توحدشون میبخشه، توحدشون در چیه؟ توحدشون در وجوده. توحد در وجود یعنی شما فرض میکنیم که حالا چون بزرگان به حلوا گاهی وقتا مثال میزنن، منم به حلوا مثال میزنم. مثلا آرد داشتید، جز داشتید، آب بهش اضافه کردید، شکر بهش اضافه کردید، زعفرون بهش اضافه کرد، هل بهش اضافه کردید، درسته؟ روغن هم که بهش اضافه کردید. خب حالا این جز و کل با هم متحد شد یا نشد؟ وجودن حلوا شد با هم متحد، بله. جز بود بعد شد کل. خب حالا جز و کل تقدم و تأخر داشتن یا نداشتن؟ بله. خب الان که با هم یکی شدن، بازم تقدم و تأخر دارن؟ بازم دارن. چجوری یکی هن که تقدم؟ خب توحدشون در وجوده، تقدم و تأخرشون در چیه؟ در طبعه. یعنی ما نسبت به اونی که فرض وحدت کردیم، نسبت به او فرض تقدم و تأخر نکردیم. من جواب شیخ انصاری رو دارم میدم، یعنی دارم از فرمایش حاج شیخ دفاع میکنم در نهایه، که ایشون میگه تقدم و تأخر به طبع بینشون توحد وجود داره. شیخ میگه که حالا شیخ ناظر به کلام اصفهانی نیست، ولی حرفش اینه که اگر تو بگی متقدم متأخر و متأخر متقدم در فرض توحد، اینا هنوز متقدم و متأخرن، پس یک چیزی هم مقدمه بر خودش هم مؤخر از خودش، این که نمیشه. حرف شیخ عرض کردم. ما هم دفاع کردیم از مرحوم اصفهانی و بعد خلاصه ناخواسته از آی صدر هم دفاع شد. به طبع کماکان وجود دارن، یعنی طبعشون تقدم و تأخر داره هنوزم، ولی وجودشون چی؟ وجودشون توحد داره. یعنی ما وحدت رو در وجود فرض کردیم و تقدم و تأخر رو در طبع فرض کردیم. با هم نه یکی هستن.
یکی هستن.
نه
در زمان یکی هستن.
آه در زمان یکی هستن، من و شما هم در زمان یکی هستیم ولی یکی نیستیم. نه حس وجود رو داریم میگیم، توحد در وجوده و الا در زمان که ما کاری نداریم. در رتبه در طبیعی، بله در اونی که تقدم و تأخر داشتن دیگه توحد نداشتن. خب بله ما هم قبول داریم، ولی در وجود وحدت دارن. مهم برای ما اینه که برای اونا یه وجود واحد بسازیم و ما هم یه وجود واحد ساختیم. من فکر میکردم اینو به 5 دقیقه میگم میرم تو بحث بعدی، ولی ظاهرا طولانی شد. اما خب اینا بحثاییست که یه جا باید حلش کنید. من عرض کردم سال اول دوره اول اصول ما، نمیدونم 16 سال قبل چند سال قبل بود، ما 1 سال همین قواعد کلی رو بحث کردیم. اول اینا رو حلش کنید، هر جا شما تو اصول میرسید با اینا کار دارید، و اتفاقا جایی هم اینا رو حل نکردم. اللهم صل علی محمد و